Office.
ساعت 10 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده تهران کلینیک باشید.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی بباره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. باید تندرستی بباره رو این شهر. امروز هم با همه وجود سرحال قبراق بر بچه های تهران کلینیک این برنامه رو با احترام به شما تقدیم میکنن. امروز هم تقریبا نیم ساعت همراه ما باشین. موضوعاتی که امروز در برنامه خواهید شنید: آرتروز، واکنش درست با کودک وقتی عصبانی هستیم، تغذیه در افرادی که کبد چرب دارن و التهاب روده. اختلال در هر کدام از اعضای بدن ما رو عمل کرده بقیه اعضا تأثیر میگذاره و اینکه علائم و نشانه های هر بیماری رو بدونیم و بدونیم باید به چه متخصصی مراجعه کنیم خیلی مهمه. پس لطفاً سوالاتتون رو در زمینه های پزشکی و روانشناسی برامون بفرستید از طریق سامانه پیامکی 3094 و شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66. خب، بخش اولی که میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم در ارتباط با 18 ماهگی کودک هست که با ورود به 18 ماهگی ذهن کودک به اندازه رشد و تکامل پیدا میکنه که حرکات والدین رو در حافظه کوتاه مدتش ثبت و تلاش میکنه به بهترین نحو از اونها تقلید کنه. بنابراین در این سن رفتارهای صحیح والدین نقش اساسی در تربیت کودک داره. ممکنه بعضی مواقع در واقع تربیت کودکان اتفاق میخواد بیفته وقتی چیز غیر معقولی یا کلن رفتاری که صحیح نیست در واقع اگر بخواد با کودکان اتفاق بیفته و روی بده، ما عصبانی میشیم و واکنشهایی رو نشون میدیم که صحیح نیست. در بخش اول برنامه بریم بشنویم خانم معمولی برامون چه نکاتی رو در این زمینه خواهند گفت.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی. از قضا مامان یه پسر بچه هم هستم، ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 سال است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم. وقتی پدر و مادر میشیم مسئولیت های اخلاقیمون هم بیشتر میشه. باید خیلی بیشتر از قبل مراقب عصبانیت ها و ناراحتی هامون باشیم. حتی اگه قبل از پدر و مادر شدن خیلی در بند سختگیری توی داد زدن و واکنش های بعد از عصبانیتمون نبودیم، بعد بچه خیلی باید مراقب باشیم، چون پرورش روح و روان یه موجود پاک و معصوم دست ما سپرده شده. تا حالا شده وقتی از جای ناراحتید عصبانیتتون رو سر فرزندتون خالی کنید؟ تو کلاس تربیت فرزند به ما گفتن که اگه همچین اتفاقی افتاد و متوجه شدید تنبیه یا پرخاشگری شما حق فرزندتون نبوده، با فرزندتون صحبت کنید، بهش بگید تقصیر اون نبوده و معذرت بخواید. این کار به فرزندتون نشون میده از رفتار اشتباه بقیه ضربه نخوره و این حقو بده که گاهی همه از جمله خودش اشتباه کنه. اما اگه این کارو مرتب تکرار کنید، معذرت خواهی فقط باعث ناامیدی فرزندتون میشه، چون به مرور درک میکنه این حرف دیگه بی‌معنیه. استاد بعدی که این حرفا رو زد آخر کلاس گفت اگه مرتب عصبانیتتون رو سر فرزندتون خالی میکنید، باید برای حل مشکلات خودتون اقدام کنید. اینو قبول دارم که بار زندگی برای ما بزرگسالا خیلی سنگینه، ولی نباید این فشار رو روی دوش ظریف و ضعیف بچه‌هامون بذاریم. اونا جز ما پناهی ندارن.
خب ساعت 10:06 است و شما برنامه تهران کلینیک رو میشنوید. در روزهای سرد سال هستیم، ممکنه خیلی همون سرما خورده باشیم یا آنفولانزا گرفته باشیم. البته خدا به دور، خیلی این آنفولانزای جدید وحشتناکه. اینم شاید شنیده باشیم که آنفولانزای خوکی شیوع پیدا کرده. برای اینکه این نگرانی رفع بشه و صحت و سقم این موضوع اطلاعات دقیقی به دست بیاریم، همین الان میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
سرکار خانم نیرومند، منم خدمت شما همکارانتون شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شنونده هامون و ما اینطور شنیدیم که آنفولانزای خوکی شیوع پیدا کرده در ایران. آیا این خبر صحت داره یا خیر تکذیب میکنید؟
عرض به خدمت شما که این لغت آنفولانزای خوکی یه مقدار در مردم ایجاد نگرانی
بله،
میکنه.
ترس اصلا زیادی
این لغت منسوخ شده.
خب.
آنفولانزای خوکی در حقیقت نوعی از همین آنفولانزاهای معمولی هست. این آنفولانزاهای معمولی که هر سال تو فصل زمستان شایع میشن سه جور هستن.
بله.
یک جورشون آنفولانزای نوع H1N1، نوع یعنی اسم علمیش آنفولانزای H1N1 که اصطلاحا قبلا به اونا میگفتن آنفولانزای خوکی، الان تاکید بر اینه که اصلا این اسم غلطه و نباید به کار بره. نوع دومش آنفولانزای H3N2، یه نوع دیگه هم داره آنفولانزای نوع B. توی هر فصل سرمایی یکی از این ویروس ها ممکنه که بیشتر از همه شایع بشه. گاهی اوقات میشه دو تا از این ویروس ها شایع میشن.
بله.
چون آنفولانزا هی موج موج میاد و میره در بله. یه فصل سرمایی ممکنه چند موج آنفولانزا داشته باشید. تقریبا اینها از لحاظ شدت شبیه همن، ولی اون نوع H1N1 گاهی اوقات میشه یه مقدار شدتش بیشتر میشه. ما در سال جاری همین آنفولانزای فصلی رو داشتیم. هیچ به حساب تغییر جدی در ویروس آنفولانزای امسال نسبت به سالهای گذشته رخ نداده، فقط نوع H3N2 شایع شده که سال گذشته شایع نشده بود. اینا همه چیزهایی که قابل پیش بینیه، هر سال هم رخ میده. چیزی که برای شنونده های ما اهمیت داره این هستش که بدونن این فصل سرما این آنفولانزا میاد، تو همه جای دنیا میاد.
بله.
یا بایستی حد مراقبت کنن، از خودشون سر موقعش واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنن. منظورم اون آدماییه که ممکنه که در معرض خطر بیشتری قرار داشته باشن، یا اینکه اگر مبتلای به این بیماری شدن دستورات بهداشتی رو دقیق رعایت بکنن. اما اگر کسی رعایت نکنه، خصوصا کسایی که یه بیماری زمینه‌ای دارن،
بله،
ممکنه که جانشون به خطر بیفته.
حالا نکاتی رو شما اشاره فرمودید. اولا که آنفولانزاهای مختلفی هر سال، یعنی ویروس‌های مختلفی داره ورود پیدا میکنه. همطور که شما گفتید به کشورهای مختلف از جمله ایران ما. ما خیلی وقتا میبینیم ویروس‌های حالا از کشورهای همسایه و همجوار ما وارد میشه که اصلاً مدلش با مدل سال پیش متفاوته. حالا شما میفرمایید ما سنو بیشتر نداریم. ولی ویروس‌های متفاوتی ورود پیدا میکنه و مردم شرایط ویژه‌ای پیدا میکنن. شاید در آن واحد به دو نوع ویروس مبتلا بشن که حالا دو نوع آنفولانزا با هم ترکیب بشه. تو دنیا میدونیم که جان خیلی ها رو برخی از همین آنفولانزاهای خطرناک گرفته. حالا شما نکاتی رو اشاره کردید، ما چه بکنیم که غیر از اون به اصطلاح واکسنی که اشاره کردید که حالا اونم بسیاری از پزشکان باش مخالف هستن، میگن آنفولانزا رو واکسن رو تزریق نکنید برای برخی به ویژه که بیماری های خاص دارن. حالا ما غیر از این واکسن هایی که تزریق میکنیم چه کارهایی بکنیم، چه نکاتی رو رعایت بکنیم تا به آنفولانزا مبتلا نشیم؟
اول من جواب سوال شما رو بدم. این که فرمودید بعضی از پزشکان مخالف هستن، اگر کسی با واکسن مخالفت بکنه باید بگه من با این علم مخالف هستم. متوجه شدید؟ علمی که این بیماری رو تعریف کرده، علمی که این بیماری رو تشخیصش رو مسجل کرده، درمانش رو مسجل کرده، راه پیشگیریش هم مسجل کرده. راه پیشگیری از ابتلای به آنفولانزاهای فصلی از جمله همین آنفولانزایی که شما ازش تحت عنوان خوکی نام بردید که آنفولانزای H1N1 هست، فقط تزریق واکسن برای گروه های پرخطر.
بله. حالا غیر از اون چه کارهایی میتوان انجام داد؟
ثابت شده است و هیچ تردیدی درش وجود دارد.
بسیار.
دوم، اگر کسی واکسن تزریق نکرده باشه باید رعایت بهداشت فردی رو بکنه. یکی، فردی که مبتلا هست باید مراقب باشه بیماریشو به دیگران منتقل نکنه.
بله بله.
یعنی چی؟ یعنی اولا دستاشو مرتب شستشو بده، ثانیاً بر اون موقع سرفه عدسه دستمال جلوی دهان بینیش بگیره، دستمال رو به نحو مناسبی داخل سطل زباله قرار بده، مراقب باشه که دیگران مبتلا نشن.
بله.
همخونه‌هاش مبتلا نشن. سوم این که این آدم از مصرف خودسرانه دارو خودداری بکنه.
بله.
خصوصا آنتی بیوتیک و داروهایی که حاوی کورتون هستن.
بله بله.
اینها نبایستی مصرف بشه مگر با تجویز ویژه پزشک.
خیلی متشکرم.
پزشک.
درود بر شما آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر دارد. توضیحات شما سپاس فراوان. خدا نگهدار، روزتون بخیر.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک. پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
تهران کلینیک.
سلام،
خسته نباشید.
راهکار برای کاهش استرس بهم بگید، ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
خب دوستان عزیز، 10:13 است و برنامه تهران کلینیک تقدیم شما میشه. تحقیقات نشون داده در مقایسه با زنانی که کمتر از یک بار در هفته نوشابه رژیمی مصرف میکنن یا اصلا نوشابه مصرف نمیکنن، زنانی که دو بار یا بیشتر در هفته نوشابه رژیمی مصرف میکنن 23% بیشتر با ریسک سکته و 29% بیشتر با ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی روبرو هستند. محققان تأکید میکنن آب بهترین نوشیدنی و بهترین گزینه برای نوشابه‌های فاقد کالریه. ساعت همطور که عرض کردم 10:13:45 است در این لحظه. اگه موافق باشین می‌خوایم با هم بریم بشنویم از زبان خانم دکتر کابولی درباره کبد چرب.
نیره کابلی هستم، متخصص تغذیه. در مورد تغذیه در کبد چرب میخوایم صحبت بکنیم. یکی از مواردی که خیلی مهم هست، خب مسلماً کاهش مصرف چربی ها هست، تا جایی که ممکنه غذاهای کم چربتر رو استفاده کنیم. اما چیزهایی که باید بیشتر مصرف بشن شامل مواد غذایی فیبردار هست، از جمله جو دوسر، آلو، سبوس ذرت، سیب به خصوص اگر با پوست خورده بشه، حبوبات. دیگه اینکه چربی های امگا 3 باید بیشتر مصرف بشن، در هفته ترجیحاً 2 تا 3 وعده ماهی مصرف بشه. سویا، تخمه آفتابگردان، تخمه کتان، بادام زمینی همه از منابع خوب امگا 3 هستن که باز خیلی میتونن کمک کنن در کاهش چربی کبد. دقت باید بشه که فاصله بین وعده های غذایی خیلی زیاد نشه. کسانی که وعده های غذاییشون رو حذف میکنن باید توجه داشته باشن که چربی سازی در کبد افزایش پیدا میکنه، حتی اگر که غذاهاشون کم چرب باشه. پس مراقب باشیم، حتما 3 وعده و 2 تا میان وعده کوچیک در بین وعده های غذایی حتما مصرف بشه. از موادی که باید در مصرفشون حتما دقت داشته باشیم میوه ها هستن. میوه ها در این حالی که ما معمولا توصیه میکنیم به دلیل ویتامین هایی که دارن که حتما مصرف بشه، زیاده روی در مصرف میوه میتونه باعث کبد چرب بشه. کسانی که میوه رو جایگزین وعده های غذایی میکنن و یا در طول روز بیش از حد میوه مصرف میکنن، اینها حتما دقت داشته باشن. قند میوه که فروکتوز هست در کبد به سرعت تبدیل به چربی میشه و به طوری که کلی گفته میشه در طول روز 3 تا 4 عدد یا 3 تا 4 واحد میوه برای اکثر بزرگسالان کافی هست. و یه سری مواد غذایی هم معمولا توصیه میشه در کاهش چربی کبد مصرف بشه، از جمله چای سبز، سیر، منابع ویتامین سی، عرق کاسنی، خاکشیر، گلکلم، بروکلی، سیر و پیاز که اینها همه در کاهش چربی کبد مؤثر هستند. داشتن فعالیت بدنی متوسط در طول روز خیلی میتونه کمک کننده در درمان کبد چرب باشه.
10:16 است. در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با آقای دکتر اسحاق حسینی، فوق تخصص گوارش، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر با احترام سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانمان و شنوندگان محترم رادیو و انشاءالله که از نعمت سلامتی که بزرگترین نعمت الهی است برخوردار.
الهی همه سالم باشن. راجع به التهاب روده میخوایم سوالاتی رو خدمت شما مطرح بکنیم. چه علائمی داره التهاب روده یا همون ورم روده؟
بیماری التهابی روده متاسفانه روز به روز در حال افزایش هستش و چیزی که ما در سال 1983 بیماری کرون رو تقریبا گزارش دادیم که در ایران نیست، ولی متاسفانه الان داره در جوامع به اصطلاح، اول فکر میکردیم بیماری شهرنشینی است ولی دیدیم نه، بیماری روستا هم هست.
بله.
متاسفانه هم کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی و هم بیماری کرون در روز به روز در حال افزایش تو مملکت ما هستش و به تبع خب بیماری های التهابی روده، یعنی اینکه ورمی در روده ایجاد میکنه، مثل بیماری کولیت اولسراتیو اگر فکر بکنیم کولیت زخمیه که اینا با اسهال خونی، دفع خون هستش و کرامپ های شکمی، ممکنه بعضن تب داشته باشن. و متاسفانه بیماری های التهابی روده منحصر به روده نیست، یعنی سایر ارگان ها رو مثل مفاصل، مثل چشم، مثل پوست و مثل مثلا کبد، اینها هم و کلیه ها را میتونه متاسفانه درگیر بکنه.
صحیح.
بیماری اگر کلیه اولسراتیو، بیماری کرون، بس هر بیماریه که تب طول کشیده، هر بیماری که مثلا درد شکم طول کشیده به تشخیص نرسیده یا اسهال مزمن طول کشیده، اینا جز علائم بیماری کرون هستن. و نهایتا وقتی که به بیماری لازمه بیماری التهابی روده ازمان هستش، یعنی طول دوره هست، یعنی اینا نیست که ما بنیزه که بار اول مراجعه بکنه این تشخیص ها رو میذاریم، ممکنه از اولین پرزنتیشنش اولین علائمشون اینها باشه، ولی لازمه بیماری های التهابی روده ازمان بیماری است، یعنی مزمن شدن بیماری است.
بله.
و طول کشیدن این بیماری است.
بله.
ولی عزیزانی که به اصطلاح، بازم تاکید میکنم، بیماری های طول کشیده، درد های مزمن شکمی، اسهال طول کشیده و تبی که بی نتیجه نرسیده و نهایتا اسهال خونی که طول کشیده و به نتیجه نرسیده، اینا که حتما باید سمت پزشک هدایت بشن که این بیماری التهابی رو براشون به اصطلاح تشخیص داده بشه. بیماری التهابی هم لازمه نیست که ما هم علامت علائم بیماری داشته باشیم،
بله،
هم پاتولوژی داشته باشیم، هم تغییرات رادیولوژیکی و تغییرات به اصطلاح ایمیجینگ داشته باشیم و زمانی ما اطلاق میکنیم که همه اینا در کنار هم میگیره. چرا؟ چون بیماری التهابی روده درمان طولانی مدت داره و در دراز مدت باید حتما تشخیص قطعی داشته باشیم تا بتونیم این بیماری رو تشخیص
چه عوارضی در واقع روی روده میگذاره این بیماری؟
عوارضش خب بناسبت یک بیماری التهابی میتونه در طول زمان اولا خودش باعث تنگی روده بشه،
بله،
باعث میشه به اصطلاح کوتاه شدن طول روده بشه، بعضا ممکن است که این در خود روده هستش یا خدای نکرده درصد ناچیز این هم میتونه روشون به اصطلاح سرطان های روده سوار بشه که در بیماری کرون کمتر و بیماری کلیتروسراتیو بیشتر هست. ضمن این که همونطور که عرض کردم سایر ارگان هم به اصطلاح گرفتار بشن و اونها هم که در طول زمان باید حتما هر بیماری که مراجعه میکنه و تشخیص بیماری التهابی روده گذاشتیم سایر ارگاناش هم که از کردم چشم،
بله،
مثلا پوست،
بله،
مثلا مفاصل اینها کبد بررسی بشن که بتونیم بیماری اگر عزیزان باش کنار بیان قبول کنن جزی از زندگیشون باشه به راحتی قابل کنترل هستش. ولی اگر خدای نکرده همه زندگیشون بشه این بیماری هم بر خودشون تلخ میشه و هم چون این بیماری ارتباط تنگاتنگی با استرس داره، یعنی هرچه استرس حالا چه شخص
افزایش پیدا کنه بدتر
پیدا کنه بیماریشون هم بهبودی پیدا نمیکنه و هم یه نکته که تو بیماری هست اینه که خودش ممکنه بره به حالت رمیشن، یعنی بره تو حالت بهبودی و ممکنه این بهبودی ماها حتی سالها هم طول بکشه و یه استرس خدای نکرده این باعث
دوباره برمیگردن
بله.
آقای دکتر من خواهش میکنم که این بخش رو کوتاه پاسخ بدیم به خاطر حالا زمانی که در نظر گرفتیم برای این گفتگو. بفرمایید که جهت کنترل و یا پیشگیریش و درمانش چه کارهایی باید انجام
بدید؟ بله، این که حتما باید مراجعه کنن به پزشکشون، حتما هم باید کولونوسکوپی بشن حال بر حسب مورد یا روش های میجین گیدی، بعد تیکه برداری باید بشه، یعنی حتما بیوپسی بشه،
بله،
از کردم حتما این کارا رو بکنیم چون بیماری طولانی مدت هستش و درمانش هم طولانی مدته، اول تشخیص قطعی داشته باشیم. مراجعات این عزیزان دو ماهه بار هستش، اگه خدای نکرده عوارضی چیزی برشون پیش اومد یا دفتر زودتر میان، درمان دارویی داره، درمان جراحی آنچنان نیست، یعنی درصد درمان های جراحیش خیلی کم هستش و مرتب باید تحت نظر باشن. درمان دارویی هستش، خوشبختانه در طول زمان کنترل میشه و داروهایی هم که جدیدتر اومده این داروها هم خیلی کمک کننده هستش و نهایتا بیماری رو تقریبا میشه گفت امروزه در کنترل.
و اونچه که من برداشت کردم غیر از حالا اون بخش جراحی که شما بهش اشاره کردید و دارویی، درمان روحی داره، زندگی بدون استرس این بیماری رو میتونه کاملا از بین ببره و حداقل کنترل بکنه.
بله، به شدت ارتباط تنگاتنگ با استرس.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر اسحاق حسینی، فوق تخصص گوارش. روزتون بخیر.
خیلی ممنون از اینکه فرصت در اختیار
بزرگوارید. خدا نگهدار.
با تهران کلینیک رادیو تهران تماس بگیرید. شماره ها 2265-2465 و 2265-2466. شماره پیامک ما 3094. تهران کلینیک.
تهران.
سوالات شما به دست ما رسیده. شنوندگان عزیز و محترم، راجع به آرتروز زانو پرسجویی کرده بودید و همینطور راجع به داغ شدن کف پا و دست و گزگز کردن، که مطمئن باشید در این خصوص در واقع با متخصصین مربوطه گفتگو خواهیم کرد در این برنامه. اما موضوعی که یکی از موضوعاتی که حالا یکی از سوالاتی که شما مطرح کردین راجع به آرتروز زانو، الان میخوایم یک بخشی رو در ارتباط با آرتروز خدمتتون تقدیم کنیم. بشنوید لطفا.
با عرض سلام، من دکتر ثریا شادمانفر هستم، فوق تخصص روماتولوژی. بحث امروزمون آرتروز هست. آرتروز یا سایدگی غضروف مفصل، شایع‌ترین بیماری مفصلی در دنیاست. مفاصلی که معمولاً درگیر می‌کنه دست‌ها، زانوها و لگن هست. علل آرتروز افزایش سن تو افراد مسن قاعدتاً بیشتر دیده میشه. تو خانم‌ها بیشتر آرتروز دیده میشه. افراد چاق، کسایی که آسیب به مفصلشون به هر دلیلی وارد شده، مثلا یه فوتبالیستی که در جریان فوتبال دچار پیچ خوردگی زانو و تروما و آسیب به منیسکس میشه، اینها در معرض بیشتر به اینکه دچار آرتروز در آینده بشن هستن. بعضی انحرافات مادرزادی توی اندامهای تحتانی، بعضی از شغل‌ها مثل کسایی که مثلا متکار هستن، اینها هم در معرض بیشتر از انواع آرتروز هستن. اما آرتروز زانو، کسایی که آرتروز زانو دارن معمولا خانم‌هایی هستن که تو سن بالا بعد از یائسگی، و معمولا آرتروز زانو البته بعد از 40 سال سراغ خانم‌ها میاد، تو افراد چاق بیشتر هستش. دردهای اینها دردهایی هستش که با استفاده از مفصل بیشتر میشه. در ابتدای بیماری درد با پایین رفتن از پله‌ها داریم، کم کم که بیماری پیشرفت میکنه با بالا رفتن از پله‌ها هم درد ایجاد میشه. با پیشرفت بیماری درد در راه رفتن توی سطح صاف هم وجود داره، و وقتی که بیماری پیشرفت بیشتری داره، دردهای شبانه هم حتی سراغ بیمار میاد، به طوری که در انتهای بیماری بیمار همیشه ممکن از درد زانو شکایت داشته باشه. اما در ابتدای بیماری قرار نیست که کسی که آرتروز داره همیشه درد داشته باشه. زمانی که شما بیشتر از مفصلتون استفاده میکنین قاعدتاً درد بیشتری دارین. خانمایی که خونه دار هستن و پزشکشون بهشون گفته آرتروز دارن، یکی از کارهایی که حتما باید انجام بدن این که زمانی که تو آشپزخونه میایستن اون زمان رو کم کنن. استفاده از توالت فرنگی خیلی کمک میکنه. رو صندلی و مبل بشینن، پله بالا پایین نرن. اینها چیزهایی هستش که تو کاهش درد کمک میکنه. تو فصول سرد گرم کردن مفصل زانو هم با بستن زانو، این هم به کاهش درد کمک میکنه. و اما مهمترین چیزی که تو درمان آرتروز باید رعایت بشه کاهش وزن هست. تو فردی که چاق هست حتما کاهش وزن به میزان 10%، مثلا کسی که 70 کیلوی، اگه 7 کیلوگرم وزنش رو کم کنه قطعا دردهای اون 50% کاسته خواهد شد. از چیزهایی که به درمان آرتروز کمک میکنه ورزش هست. چه ورزشی؟ ورزش‌های آبی، راه رفتن توی استخر، گرم کردن، زیر دوش آب گرم ماساژ دادن، اینها خیلی کمک کننده است. قبل از اون ورزشی که بهتر هست که باید بگم، تقویت عضلات ران هست. تقویت عضلات چهار سر ران یکی از ورزش‌هایی که خیلی کمک کننده است، استفاده از دوچرخه ثابت میباشه. در موارد شدید که آرتروز شدید میشه، استفاده از عصا هم در کاهش درد بیماران مؤثر خواهد بود، و در موارد خیلی پیشرفته جراحی زانو توصیه میشه.
دوستان عزیز، با ما در ارتباط باشید. سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3094 یا شماره های 22-65-24-65 مطرح کنید، و کارشناسانی که فکر میکنید پاسخگوی شما خواهند بود تو زمینه مشکلی که شما دارید، ما حتما در این زمینه دعوت میکنیم و پاسخگوی سوالات شما هستیم و برنامه تهران کلینیک رو تقدیمتون میکنیم.
دوباره شروع شد طلوع یه صبح دیگه، تو هم طلوع کن، همه چیز از تو شروع میشه، حتی صبح. طلوع یه صبح تازه مبارک.
یه صبح تازه، یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دلنشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. چشماتو باز کن برای دیدن، الان وقت نفس کشیدن، یادت بمونه باید بخندی رو مشکلات.
یه قدم تو یه قدم من، یه لبخند از تو یه دنیا عاشقی از من، اینجا نفس ها به توان عشق.
یادت بمونه باید بخندی رو مشکلات.
سلامتی ها با تهران کلینیک. تهران کلینیک
یادت باشه باید بخندی به مشکلات و نشاط و جوانی برگ برنده است. آرزو میکنیم روز دلنشین و پرخندهی داشته باشین. تا فردا ساعت 10 برنامه تهران کلینیک. روز بخیر، خدا نگهدار.